أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مقام دوم رسید. مقتضای اصل عملی بعد از نسخ وجوب چیست؟ آیا میشه اثبات جواز را کرد یا نه؟ در اینجا بحث در حقیقت در امکان اثبات جواز به معنای مثلا عدم حرمت یا جواز جامع بین وجوب و استحباب با دلیل استصحاب، نه با اصل براءت و امثال اونا، چون از اون جهت خب شکی نیست که اصل براءت هم جاری است. اگر وجوب نسخ شد به دلیل اجتهادی هم نتونستیم اباحه و جواز رو ثابت کنیم، اصل عملی براءت هست، ولی اصل براءت فقط براءت رو ثابت میکنه. بعضی جاها آثار بار بر عدم حرمت بر جواز بالخصوص، مثل مثلا باب که با براءت ثابت نمیشه اون آثار، مثلا در بحث نماز مانعیت نماز در چیزی که از حیوان حرام و لحم باشه، این با اصل براءت نمیشه درستش کرد، چون عدم حلیت لحم او باستی ثابت بشه و با اصل براءت حلیت ثابت نمیشه. خیلی جاها آثار بار بر اون عنوان عدم حرمت و حرمت او باید ثابت بشه یا نفی بشه تا اون اثر بار بشه، ولی زا بحث در استصحاب شده که آیا با استصحاب میشه ما این جواز را یا بیش از جواز را حتی اصل رجحان و مطلوبیت را ثابت کنی، که اینا با براءت ثابت نمیشه. جایی که آثار بر این عناوین واقعی است، این عنوان واقعی عدم حرمت واقعی باستی اثبات بشه، میشه با استصحاب یا نه، ولی زو بحث شده در این مقام ثانی. ولی در اصل براءت کسی تشکیکی اینجا نداره و بحثی نداره، خیال نشه که نسبت به اصل براءت هم اینجا شک شده، ولی زو بحث در استصحاب شده. بحث هم در دو جهته. جهت اول اثبات جواز با استصحاب، یعنی نفی حرمت به اصطلاح و جواز، این یه بحثه. بحث دوم هم اثبات بیش از جوازه، اثبات مطلوبیت و رجحانه، که ما نه فقط جواز را، با مطلوبیت را هم رجحان را هم میتونیم ثابت کنیم با استصحاب، که اینم بحث دومی است. اما بحث اول که ما با استصحاب جواز را به معنای عدم حرمت را بخوایم جاری کنیم، استصحاب عدم حرمت، جریان استصحاب یقین سابق و شک لاحق میخواد، که اینجا گفته میشه هر دوش هست، هم یقین سابق داریم قبلا این فعل حرام نبود چون واجب بود پس حرام نبود، حرمت در کار نبود، بعد که وجوب رفع شد شک میکنیم شارع حرمت جعل کرده یا اباحه جعل کرده، جواز جعل کرده، استصحاب عدم حرمت میکنیم. و به استصحاب عدم حرمت چون قبلا حرمت نبوده، حالا هم نیست، حالت سابقش عدم حرمت بوده قبل از زمان نسخ، بعد از زمان نسخ شک میکنیم، حالا که وجوب رو رفع کرد مولا و وجوبی دیگه نیست، آیا حرمت جعل کرده یا نه؟ سابقا که جعل نکرده بود دیگه، انشاءالله هنوزم جعل نکرده، بس نفی حرمت میکنه، سابقا حرام نبود حالا هم حرام نیست. این استصحاب عدم حرمت همون جواز، چون مقصود از جواز اینجا عدم حرمته، جواز فعل، این فعل حرام نیست میتونه انجامش بدی، استصحاب عدم حرمت. ولی این استصحاب دو تا اشکال کرده، یک اشکال گفتن این استصحاب قسم ثالث کلی است که جاری نیست، گفت گفتن این جواز که شما دارید استصحابش میکنید، استصحاب قسم ثانیه کلی ثالث کلیه که جاری نیست. قسم ثالث کلی خوندید اونجا در حساب یا خواهید خون که قسم ثالث اینه که ما بدونیم کلی ضمن یه فرد معینی موجود شده، اون فردم میدونیم نیستش، شک کنیم آیا فرد دیگری از اول یا بعد از زوال این فرد معلوم موجود بوده و شده یا نه، اینه میگن اصحاب قسم ثالث کلی. یعنی کلیه که معلوم بوده، معلوم بوده ضمن فردی که معلوم الانتفاست، کلی که حالا شما احتمال بقاش میدید، احتمال کلیست در ضمن فرد دیگری که از اول مشکوک الحدوث بوده. بعد از میگن اینجا اصحاب کلی جاری نیست، چون اون کلی که معلومه، چون مشخص تفصیلی بوده علمش در اون ضمن اون فرد، اون کلی معلوم انتفاع هم هست. غیر از او فرد دیگری هم از اول مشکوک بوده، حالت سابقه نداره، پس اصحاب جاری نیست. این بحث اصحاب کلی قسم ثالثه. اینجا گفتن این از همون قبیله. چرا؟ چون شما زمان وجوب میدونستید که این جائزه و حرام نیست، ولی اسباب وجوب بود اون جواز، جوازی که در حالت سابقه بود به جهت وجوبی بود که معلوم بود تفصیلا در حالت سابقه. پس جوازی که معلوم بود جواز ضمن وجوب بود، اون جواز ضمن وجوب با نسخ وجوب یقین دارید منتفی شده. یه جواز دیگری شک میکنید هستش یا نیست، اون رو بخواهید استصحاب کنید، اصحاب جوازی میشه قسم ثالث کلی. ضمن فرد دیگری هست این جواز، اگه هست حالا اباحه، مثلا اگه اباحه رو جعل کرده شارع، یا استحباب جعل بکنه، یا کراهت رو جعل بکنه و حرمت رو جعل نکنه، بله یه جواز دیگری اینجا هست، ولی این جواز از اول نبوده یقینا. اون جوازی که بوده جواز ضمن فرد وجوب بوده، اونم معلوم الانتفاع. جوازی که محتمل بعد از وجوب باشه جواز ضمن فرد دیگری است. این فرد از اول حصولش بعد از نسخ وجوب مشکوکه، بنابراین مثل از قسم ثالث کلی میشه. این اشکال پاسخش روشنه که ما استصحاب جواز به این معنا که جامع بین وجوب و استحباب و کراهت و این اگه میخواستیم بکنی اباحه غیر از حرمت، بله این جواز، این جامع ضمن فرد وجوب معلوم بود و این معلوم الانتفاع ضمن فرد دیگر هم مشکوک الحدوثه. ما استصحاب جامع نمیخوایم بکنیم، استصحاب عدم خصوص حرمت را میخوایم بکنیم. میگیم حرمت قبلا جعل نشده بود، پس حرمت نبود، عدم را اضافه میکنیم به حرمت و شخص این عدم الحرمه ای که قبلا بوده، شخص اون عدم را استصحاب میکنیم. میگیم قبلا چون وجوب بود این ضد حرمت بود، پس حکم ضدش که حرمته نبود. عدم اون حرمت یه عدم شخصی است، اگر بعد وجوب را رفع کرد تا وقتی که حرمت را جعل نکنه اون عدم شخصی هستش و عدم دیگه دوتا نمیشه، محسس نمیشه. اگر مقارناتش عوض شد، عدم اون عدم حرمتی که با ضد وجوبه یا عدم حرمتی که با استحبابه یا عدم حرمتی که با اباحه است، عدم حرمت دوتا نمیشه. اونا مقارنات عدم احد و ضدینه، عدم هر ضدی یا عدم احد الازداده. عدم یک ضدی با تبدل ازداد دیگه ای که این عدم ملازمه با اوناست، اون عدم اون ضد دوتا نمیشه. ما عدم یا عدم شخصی است، چون مضاف به شخص اون حکم فقط، نه به احکام دیگری، او یا عدم شخص اون حکمه. این عدم با وجوب باشه که یکی از ازداد حرمته، با استحباب باشه که ضد دیگر حرمته، با کراهت باشه، با اباحه باشه که ازداد دیگر حرمتن، عدم حرمت دوتا عدم نمیشه. مقارنات اعدام اگر متعدد شد، خود اون عدمه که متعدد نخواهد شد که مضاف به یک شیء مشخصیه که حرمت باشه اینجا. ولذا ما در اینجا استصحاب جامعه بین اون وجوب و استحباب و کراهت و اباحه که نمیخوایم بکنیم، تا بگیم استصحاب کلیه جوازه و جامعه و این جامعه زمینه این فردش معلوم الانتفاع، زمینه فرد دیگهش مشکوک الحدوث بعد انتفاع او، میشه قسم ثالث کلی. ما میخوایم استصحاب خصوص عدم حرمت را بکنیم و این عدم مضاف به حرمت عدم شخصی حرمته. این عدم با هر چه بخواد باشه مقارناتش استصحاب شخصه، این عدمه، این عدمه نبوده، این حرمته نبوده، هنوزم نیستش. اینکه اگر استحباب بیاد یا کراهت بیاد یا اباحه بیاد، اون عدم الحرمه عوض نشده، این همون عدم حرمه سابقه، دوتا نمیشه اون عدم حرمه. چرا؟ جامعه بین استحباب و جواز دوتا میشه، چون اون جامعه ضمن اون فرد بود، اون رفع یه فرد دیگه آمد یه فرد دیگه شد جامعه. ولی ما این جامعه رو که نمیخوایم حساب کنیم، ما میخوایم عدم حرمت رو استحساب کنیم و اثر هم باره بر عدم حرمته. در حقیقت این به درد ما میخوره، چون آنچه که منجزه حرمته، حرمت رو که نفع کنی با استحساب، ما آثار عدم حرمت بار میشه از تنجیز و حتی آثار شرعی دیگری که رو عنوان عدم الحرمه بیاد، مثلا جواز نماز با صوبی که از حیوان غیر حرام باشه، عدم حرمت او ثابت میشه، آثارش هم بار میشه. ممکنه کسی اینجا اشکال کنه که این استصحاب عدم حرمت، خب استصحاب شخصی شد، جامع قسم کلی نشد تا قسم ثالث بشه، ولی معارض داره، معارض با استصحاب عدم اون احکام دیگه است، چون وجوب را که دلیل ناسخ رفع کرد. شما بخواید استصحاب عدم حرمت کنید چون حالت سابقه عدمی بوده، خب استحباب هم حالت سابقش عدمی بوده، کراهت هم حالت سابقش عدمی بوده، اباحه هم حالت سابقش عدمی بوده، همه این این احکام اربعه دیگر هم حالت سابقش عدمی بوده، یکیش هم عدم حرمته، خب اونا هم استصحاب درش جاریه. اون علم اجمالی رو باز میاریم اینجا، ما علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از این عدم ها منتفی شده، نمیشه همه احکام خمسه نباشه و یکی از این عدم ها بالاخره مبدل شده، بنابر این که کسی استظهار کنه که برای هر واقعی حکم وجودی شارع قرار داده. پس علم اجمالی پیدا میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم که یکی از این استصحابا، علم اجمالی داریم که یکی از این حالتهای سابقه عدمی چهار حکم دیگر غیر از وجوب، علم اجمالی داریم یکی از این عدمها بعد از نسخ وجوب مبدل شده، نقل منتقص شده به وجود اون حکم، چون لکل واقعتن حکمو. پس بنابراین علم اجمالی به انتقاض داریم، علم اجمالی به کذب یکی از این عدمها در مرحله بقا داریم. پس استصحاب عدم و حرمت معارض میشه با استصحاب عدم استحباب و کراهت و اباحه. به جهت علم اجمالی اینا مثلا تعارض میکنن، تساقط میکنن. این حرف هم خب جوابش روشنه. اولا اصل اون رو ما قبول نکردیم، حکم سلبی هم هست، عدم الجهل هم یکی از احکام است، علم اجمالی نداریم. تا ثانیا الان فرض کنیم این لکل واقعت رو حکم رو اینجوری تفسیر کنیم، یعنی حکم وجودی، علم اجمالی پیدا میشه به این که یکی از این عدم ها منتفیست، ولی استصحاب در اون احکام ثلاثه دیگر غیر از حرمت جاری نیست، چون اثری برش بار نیست. شما با نفی استصحاب، با نفی استحباب، نفی کراهت، نفی اباحه چیزی رو مقاید ثابت کنید؟ با نفی اباحه و وجوب که لزوم ثابت نمیشه، تنجیز ثابت نمیشه. آنچه که منجزه و اثر داره حرمته، اما اباحه اگر جعل نشده باشه چی میشه؟ آدم واجب فعل رو انجام بده؟ نه. استصحاب عدم اباحه که حکم وجودیه، اگر بخواید باش اثبات حرمت کنید بالملازمه، چون اینو نباشه پس او جعل شده، این که اصل مثبته، به ذمه به علم الاجمالی اون طرف رو اثبات کنید، این که اصل مثبت روشنیه، واضح البطلانیه. اگر بخواید فقط همون اباحه رو نفی کنید، خود نفی اباحه که اثری نداره، نفی اباحه مجعول اثری برش بار نیست، همچنین نفی استحباب و نفی کراهت اثری برش بار نیست. تا بخواید نفی اباحهش روشنه، یکی از اینا اثر برش بار نباشه، دیگه این تعارض در کار نیست، اون سه تا دیگه جاری میشه، حتی اگه اثر داشته باشه نفی کراهت و استحباب، چون نفی اباحه چیزی رو ثابت نمیکنه، نه تنجیز میاره خودش، نه میتونه اثبات احکام دیگه رو کنه، اثبات یکی از جعلی یکی از احکام دیگه این اصل مثبت. تنجیز رو نفی نمیکنه چون مالیس به ما اینجوری قاعده عقلی نداریم که هر چی که شارع برش وجوب حکم اباحه وجودی قرار نداده نمیتونه انجام بده، اینجوری حکمی که نداریم، برعکس داریم، آنچه شارع الزام بش کرده بایستی انجام بدی، اگه الزام نکرده تنجزی نیست، موضوع تنجیز وجودیه، نه عدم الاباحه موضوع تنجیزه. موضوع تنجیز حرمت وجوبه، نه عدم الاباحه است تا با رفع اباحه تنجیز ثابت بشه. پس استصحاب عدم اباحه اثری نداره، نه به لحاظ اثبات اون عنوان وجودی دیگر ضد دیگر چون اصل مثبته، نه به لحاظ معدای خودش که نفی اباحه است چون بر نفی اباحه تنجیزی نیست. تنجیز بر ثبوت حرمته، ثبوت وجوبه که استصحاب عدم حرمت اون تنجیز نف میکنه، موضوع تنجیز نف. عدم اشتباه اثر تنجیزی نداره، ممکنه آثار دیگری داشته باشه، حالا داشته باشه. این دو. سه، باز جواب سوم اینه که حالا فرض کنیم یه آثاری هم داشته باشه، این آثار تا مخالفت قطعی ازش لازم نیاد، آثار استحباب آثار الزامی نیست، مخالفت قطعی لازم بیاد. فرزن در نسبت به استحباب و این حرف درسته، مخالفت قطعی را. مخالفت علم اجمالیه، خوندید در مثل دو تا استصحابی است که در یه جایی دو تا استصحاب نجاست جاری میکنید، با اینکه میدونید چون حالت سابقه هر دو اناء نجاست بود، میدونید یکیشون طاهر شده. جایی که میدونید یکی از این دو تا طاهر شده، استصحاب نجاست که در حالت سابقه هر دوشون نجاست بوده جاری است، چون مخالفت قطعی لازم نمیاد از این دو تا استصحاب، برعکس احتیاط لازم میاد. مخالفت التزامی لازم میاد که مخالفت با علم قطعی هم فقط مرحوم شیخ یک شبهه ای درش میکنه و بقیه این شبهه رو قبول ندارن. بنابراین این هم اگر به عنوان جواب سوم، کسایی که اون شبهه رو قبول ندارن این جواب سوم میتونه بده. چرا مرحوم شیخ خود مخالفت علم اجمالی را موجب اجمال دلیل استصحاب گرفته؟ در استصحاب خوندید اون قضه به یقین آخر که در ذیل آمده، این میگه شامل علم اجمالی هم میشه، پس یه اجمالی در دلیل استصحاب پیش میاد. حالا این در جاییست که این استصحاب همه جاری باشه، مخالفت قطعی لازم نمیاد، جاری هم باشه این استصحابات مخالفت قطعی لازم نمیاد، اون شبهه مرحوم شیخ لازم میاد که اون شبهه هم در جای خودش جواب داده شده. پس جواب اول و دوم حتی مرحوم شیخ همون دو جواب رو باستی قبول کنه، جواب سوم رو مرحوم شیخ قبول نداره ولی دیگران قبول دارن که تازه استصحاب عدم اباحه و عدم استحباب و عدم کراهت هم جاری باشه، فی نفسه آثاری برش بار باشه جاری باشه، مخالفت قطعی لازم نمیاد اینجا. چون تکلیف معلوم نیست، آنچه که معلومه یکی از این احکامی که مردد بین تکلیفی و غیر تکلیفی، الزامی و غیر الزامی است. جایی مخالفت قطعی لازم میاد که حکم معلوم به اجمال الزامی باشه، جا حکم معلوم به اجمال الزامی معلوم نیست، مردد بین حرمت که الزامی است یا استحباب و اباحه و کراهت که غیر الزامی است. پس بنابراین اینم جواب این توهم تعارض. پس استصحاب عدم حرمت جواز به معنای عدم حرمت، نه جامع بین وجوب و استحباب و کراهت و حرمت که بگیم استصحاب قسم ثالث و کلی، این اشکال وارد نیست و استصحاب جاریه. یه اشکال دیگری مبنایی کردن مرحوم آقای خویی اینجا، گفتن خیلی خوب استصحاب عدم حرمت جاریست فی نفسه، یعنی قسم ثالث نیست مثلا، ولی ما کلن در کبرای جریان استصحاب در شبهات حکمی قائلیم و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی و استصحاب در شبهات موضوعی جاریه. اینجا شبه حکمی است چون بحث در ناسخه، دلیل ناسخ آمده زمان دوم را نسخ کرده و رفع کرده وجوب را. نمیدونیم حالا شارع چی جعل کرده بعد از این نسخ به لحاظ زمان دوم، وجوب را که رفع کرده استحباب یا اباحه یا کراهت جعل کرده یا حرمت جعل کرده، این شبه حکمیه دیگه. مثل بقای حرمت در اسیر عنبی مثلا بعد از در غلیان بعد از اینکه اسیر مثلا اسیر زبیب شده نه خوش شده، یا مثل بقیه موارد استحباب در شبهات حکمیه. این استصحاب وقائع حکم شرعی کلیش دیگه شبه حکمیه است، چون موضوعیه که نداریم اینجا. استصحاب در شبه حکمیه جاری نیست چون معارضه، استصحاب عدم بقای این مثلا جامع جواز معارضه با استصحاب عدم جعل زائد که در باب شبهات حکمیشون غالب از باب تعارض غالب تساقطه. این هم یه اشکال دیگری است که اشکال مبنایی است. این اشکال هم یه دفعه ایشون قائل به این که اصلا دلیل استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه، مخصوص به شبهات موضوعی است، چنانچه بعضی این احتمال دادن چون روایاتش در شبهات موضوعی آمده، روایات استصحاب خفقت و خفقتانه که شبه موضوعی است، یا در نماز شک در نماز، نجاست در حال نماز، یا اون صوب اعطیته الذمی اعرته الذمی، اینا همه شبهات موضوعی است ادله استصحاب. بعضی ها از این جهت اشکال کردن. خب اگه این اشکال باشه بله درسته دیگه، شبه حکمیه استصحاب نداریم کلا، ولی صاحب این اشکال رو قبول نداره، چون در قاعده استصحاب اون کبرا هم هست، لا تنقض الیقینه بشک، کبرا هست، درسته موردش شبهات موضوعی است، ولی کبرای فانه لا ينبغي ان تنقض اليقين بشک قاعده کلیه‌ای داره میگه، این از باب تطبیقه. و اون قاعده مثل ضابطه کلی است که همه جاش هر جا یقین و شک بود صادقه، چه شبه حکمیه باشه چه این اصطلاحات اصولیین، که نباستی اون قاعده کلیه رو که امام میگه اون رو تقلید بزنیم به شبه موضوعیه. موردش اونجا بوده، از این نظرشون اشکال نمیکنه، اینجور اشکالا نداره، ولی میگه تعارض هست بین استصحاب عدم بقای اون مجعول سابق و عدم جهل. این استصحاب تعارض اگر مستصحب ما اینجا باز همون کلیشو درسته، اینجا جاریه، اگه اون جواز جامع بین وجوب و استحباب و کراهت بخواست کسی استصحاب کنه که مجعول بود، بله استصحاب عدم جهل اون جواز هم معارض میشد برش، مثلا کسی بگه، ولی استصحاب اینجور نشد، استصحاب عدم جعل حرمت شد. در استصحاب عدم جعل حرمت چیه؟ تعارض نیست، بلکه ایشون در استصحاب جواز هم قائلن به عدم تعارض، اونجا هم باز میگن تعارض نیست و اگه اثری باش بر باش بار باشه بر اون جواز. در بحث تعارض یعنی عدم جریان در شبهات حکمی، عدم جریان استصحاب، ایشون بالخصوص که قائل به تعارض شدن، همونجا این استثناء رو زدن و گفتن این تعارض در جریان استصحاب در شبه حکمیه است، شبهات حکمیه که مستصحب ما در اون شبه حکم الزامی باشه. اگر مستصحب حکم ترخیصی بود، چه حکم بود وجودی ترخیصی، چه عدم الحکم بود، دیگه معارض نداره. اینجا ایشون اینو میگن اگر مستصحب ما در شبهه حکمیه حکم الزامی بود، مثل بقاء مثلا حرمت اسیر عنبی بعد از ذبیب شدن، زمانی که عنب یقینا اذا غلا یحرم مثلا، بعد یا آب متغیر بعد از زوال تغیرش، هر جا حکم ما الزامی بود استصحاب بقای نجاست در ماء متغیر بعد از زوال تغیر، کر مثلا متغیر شد نجس، بعدا تغیرش رفت ظاهر شد کر هنوز، آیا این حالا طاهر میشه یا نه باز نجاست باقیه؟ اینجا استصحاب بقای نجاست میکنن، این حکم الزامیه. این چنین احکام الزامی که آثار الزامی هم داره، بله ایشون میگه عدم جعل اون نجاست زائده از اول برای اون قسمت ما بعد زوال تغییر، این معارض با این استصحابی که بقای استصحاب بقای مجعول الزامی معارض با عدم جعل الزامی، حکم الزامی زائد به لحاظ اون زمان دو. اونجا این تعارض رو تصویر میکنن و یکی از شبهات عویسه باب استصحاب در شبهات حکمیه و مشکله همین تعارضه که اونجا بیان میشه. ولی اگر اون مستصحب مجعول ما در شبه حکمیه ترخیصی بود، مثلا حالت سابقه طهارت بود، استصحاب طهارت بکنیم، استصحاب عدم طهارت جاری نیست دیگه، چون اثری نداره عدم طهارت، عدم جعل طهارت زائده، چون بر عدم طهارت اثری بار نیست، بر نجاست باره و عدم طهارت که اثبات نجاست نمیتونه بکنه مگه برن اصل مثبت، این اصل عدم دیگه جاری نیست، اثری نداره، اون تعارضی دیگه در کار نیست. اینجا هم همینجوره. پس این اشکال دوم هم اشکال مبنایی هم نه مبناش درسته نه بنایش اینجا درسته. پس استصحاب جواز به معنای عدم الحرمه و آثاری که بر این نفی حرمت باره، این استصحاب جاری است، نه اشکال قسم ثالث کلی هست اینجا و نه اشکال شبهه حکمیه‌ای که درش تعارض بین دو استصحاب بقای این حکم و استصحاب عدم جعل اینجا مورد نداره، چون خودش استصحاب عدم جعل در حقیقت اشکال مبنایی هم وارد نیست، یعنی بناهنم اون مبنا اینجا جاری نیست. و اما بحث جهت دوم که کسی بخواد استصحاب رو در بیش از اباحه و عدم حرمت بخواد جاری کنه، نمیخواد بگه فقط حرام نیست با استصحاب، میخواد بگه نه راجح هم هست، مطلوب هم هست برای مولا این، چون قبلا مطلوب هم بوده ولی مطلوب وجوبی، وجوبش رفع شده، قطعا وجوب نیست، اما اصل طلبش شاید باشه، اصل رجحانش مرجوحیتش شاید باشه. یا کسی بخواد استصحاب بقای مطلوبیت رو بکنه، بقای رجحان رو بکنه، بقای مثلا اصل طلب رو بکنه، آیا استصحاب میتونه این اثبات کنه؟ این دیگه بیش از عدم حرمته. اینجا این استصحاب تقریباتی داره به حسب مبانی فرق میکنه. طبق مبنای کسی که میگه وجوب به حکم عقل، اون مبنا رو کسی قائل بشه، و اینکه مجعول شرعی فقط همون طلب و عدم ترخیص در ترکه. خب ترخیص در ترک حالا آمد با دلیل ناسخ، طلب طلب رفع شده یا نه طلب هم هست، فرض کنید با دلیل نتونستیم دلیل اجتهادی اثبات طلب کنید، ولی به هر وجه احتمال دادیم که مثلا اون طلب هم رفع شده باشه، دلیل اجتهادی دلالتش تمام نشد به هر سببی، اینجا با استصحاب بگیم این طلب سابقا بوده حالا هم هستش، چون دلیل ناسخ طلب را رفع نکرد که مجعول شرعی بود، عدم ترخیص در ترک را ترخیص در ترک اول، ممکنه دلیل ناسخ مثلا دلیل ترخیص در ترک باشه، اگه اینجور باشه شخص همون مجعول شرعی هنو هستش، چون مجعول شرعی طبق این مبنا، مبنای مرحوم میرزا و از دیگران، فقط طلبه و عدم ترخیص در ترک یه چیزی دیگه، حکم دیگریست در حقیقت که منشأ انتزاع وجوب میشه. ترخیص و عدم ترخیص طلبه را عوض نمیکنه، پیش اونا مجعول امر را تغییر نمیده، مؤدا و مدلول امر را تغییر نمیده. اگه اینجوری بود خیلی خوب، همین مجعول شخصی که قبلا بود در حالت سابقه بود همون استصحاب میشه، استصحاب شخصی خواهد شد دیگه، اینجا حساب قسم ثالث کلی هم نیست، شخص همون طلب مجعول شرعی محتمل البقاست، با استصحاب میگیم باقی است. این روشن، اگه کسی این مبنا را قبول کرد دیگه روشنه که استصحاب بقاء اصل طلب رو میتونه بکنه طبق این مبنا، و استصحاب هم شخصی است، داخل در کلی و این حرف هم نیست، ولی خب این مبنا درست نبود، ما این مبنا رو قبول نداشتیم، ولی لذا اصحاب کسایی که این مبنا رو قبول دارن و دلیل ناسخ رو هم از نظر این که میخواد رفع کنه وجوب رو، طلب رو، یا فقط ترخیص در ترک بیاره، از این جهت اگر ظهور بگن ظاهر در نفی طلب هم هست، هیچی طلب هم رفع شده دیگه نمیشه استصحابش کرد، اگر از این جهت اجمال داشت و ممکن بود ناسخ به معنای ترخیص در ترک باشه، پس محتمل شخص اون طلب باقی باشه، استصحاب شخص در طلب رو باز بکنه، و استصحاب شخصی است، قسم ثالث کلی نیست اصلا، کلی نیست اصلا. نه فرض کنید برای این که دلیل چیز اجمال داره، از اون جهت دلیل امر اجمال داشت که به دلالت لفظی نتونیم اثبات کنیم، طلب به هر جهتی متصل بود مثلا دلیل ناسخ به لحاظ زمان نسخ، یه جوری بود که نتونستیم اطلاق با اطلاق لفظی درست کنیم طلب را، ولی احتمال بدیم این طلب باقی باشه جایی که متصل باشه اون خطاب ناسخ به خطاب منسوخ، اینجا یک طلب سابق بوده یقینا در زمان اول بوده، شخص اون طلب هم محتمل البقا اصحابش میکنیم، اصحاب شخصی میشه و روشنه که اشکالی دیگه نداره. تقریب دومی اینجا مرحوم صاحب کفایه گفته بود، رد کرده خودش، گفته کسی ممکنه بگه ما استصحاب جامع بین استحباب و وجوب را میکنیم، میگیم بالاخره قبلا وجوب بوده، استحباب وجوب هم وجوب همون طلب شدیده، طلب شدید وجوبه، طلب غیر شدید استحباب یا رجحانه، خب ما استصحاب ذات طلب را میکنیم، ذات رجحان را میکنیم که مرتبه ای از طلب شدیده، مرتبه ای از طلب شدیده، این استصحاب میکنیم. اگر بخوایم استصحاب جامع را بکنیم، بله استصحاب جامع به اون معنایی که بین احد الحکمین باشه، او مثلا قسم ثالث کلی است. ولی ما استصحاب ذات رجحان را که ذات رجحان ضمن مرتبهش ضعیفه طلب وجوبی است، ذات این طلب را استصحاب میکنیم. و فرق بین استحباب و وجوب یا رجحان و وجوب در شدت و ضعفه. اگر طلب شدید باشه میگن طلب وجوبی، میگن وجوب. اگر ضعیف باشه میگن رجحان یا استحباب. خب مرتبه ضعیف را ما استصحاب میکنیم. و در استصحاب کلی گفته شده، مرحوم شیخ اونجا گفته که اگر استصحاب کلی بین دو فرد شد جاری نیست، یعنی یک فرد معلوم بود قسم ثالث، یک فرد معلوم الوجوب بود معلوم الانتفاع، فرد دیگر مشکوک بود، اینجا جاری نیست. اون جامع فرداش با هم مختلف بود، استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. اما اگر فرد نبود، مرتبه ای از یک فرد بود، همونجا در بحث استصحاب کلی قسم ثالث این استثناء رو مرحوم شیخ داره در رسائل، و بقیه هم مثلا قبول کردن اکثرا که اگر دو فرد دو مرتبه از یک وجود بود، اینا دیگه دو فرد نیست تا بشه قسم ثالث کلی، اینا یک وجوده، یک مرتبهش که مرتبه شدیدش بود معلوم الارتفاعه، مرتبه دیگهش معلوم الارتفاع نیست محتمل البقاه، که اگر باقی باشه همون وجود سابقه، یه وجود دیگری نیست، مثل زید و عمرو نیست اینجا، مثل زید و عمرو نیست تا گفته بشه زید معلوم بود معلوم الانتفاع و از عمرو مشکوک دخولش در مسجد. اونجا دو فرد دو وجود جامع در دو فرد جدای عزبه، مثل بیاض شدید و بیاض ضعیفه که بیاض ضعیف ضمن بیاض شدید هستش، اگر شدتش رفع شده باشه اینی که هست همون بیاضیست که از قبل هم بوده، ولی چون شدت هم باش بوده دیده نمی شده، مثلا گفته اسمش عوض می شده ولی ذاتش موجود بوده. پس استصحاب شخص همون وجود سابقه، اون مرتبه از وجود سابق هم بوده، نه که اون معدوم شده یه بیاض دیگری موجود شده، اینجوری نیست. استصحاب شخصیه در همون بحث استصحاب قسم ثالث کلی این ذکر میشه و گفته میشه این خارج از استصحاب قسم ثالث کلی بلکه استصحاب شخصه و جاریه. کسی بخواد این را اینجا پیاده کنه، مرحوم صاحب کفایی اینه میگه، بعد اشکال میکنه میگه این حرف درست نیست، چون وجوب و استحباب اگر به دقل عقلی هم برگرده به این به دو مرتبه از یک طلب، ولی عرفن اینا متباینه با همه، دو وجوده، عرف اینا را دو وجود قرار میده، استحباب را یه حکم میدونه، وجوب را یه حکم یک فرد دیگری از حکم میدونه. این اگر به دقل عقلی درست باشه که وجوب و استحباب یا رجحان و استحباب دو مرتبه از طلبن، ولی از نظر عرف این دوتا دو فرد مستقل از هم هستن و مثل همون زید و عمرو میمونن که استصحاب درش کلی میشه عرفن، استصحاب در قسم استصحاب کلی هم ارکان استصحاب تمام نیست، چون میگن احد الفردن که یک یقین دو بوش داشتی معلوم الارتفاع انتقاض، دیگری هم که مشکوک الحدوث یقین سابق بوش نداره. تقریب سومی باز اینجا هست و اون این که کسی بیاد بگه خیلی خب حالا وجوب استحباب یا دقتن یا عرفن دو فرده، دو مرتبه از یک فرد نیست، این استصحاب پس جاری نیست اینجا قسم ثالث کلیه، ولی حتی اگر قائل به ترکب وجوبم شدیم بازم این ترکب به نحو اندکاکه، یعنی باز به نحو جامع و ما به اشتراک و ما به امتیازه، دو فرده میشه قسم ثالث کلی، ولی این قسم ثالث کلی نسبت به وجوب و استحبابه، یا طلب وجوبی و طلب استحبابی نسبت به مجعول شرعی اگر بحث کنید بله استصحاب قسم ثالث میشه، بنابر غیر اون مسلک که وجوب به حکم عقله، جایی که وجوب مجعول شرعی باشه جامع طلب هم قابل استصحاب نیست چون کلی قسم ثالثه، حالا یا دقتن هم همینجوره که همینجور هم هست، یا اقلا به قول صاحب کفایه عرفن اینجوریه، ولی ما استصحاب رو در مجعول جاری نمی کنیم، در مبادی جعل جاری می کنیم. مبادی جعل که روح حکم و روح جعل چیه؟ اراده و شوق مولاست. میگیم این وجوب پشت سرش یه شوقی بوده، یه اراده‌ای بوده در نفس مولا، اون اراده و شوق و حبی که بوده به این فعل مثلا، اون شوق اگر استحباب باشه اون شوق مرتبه ضعیفش هست، نسبت با عالم اراده و شوق دیگه تعدد مرتبه هم عقلی است هم عرفی است. یعنی عرف هم اونجا قبول میکنه که شوق شدید با شوق ضعیف فرقشون مثل همون فرق سفیدی شدید با سفیدی ضعیفه، چون شوق و حب و اراده از صفات عوارض بر نفس مثل عوارض خارج دیگه فرق نمیکنه. همونجوری که در عرض خارجی شما میگید شدید داره ضعیف داره، اینا مراتب یک وجوده. در اراده که عارض بر نفس، شوق و حب و کراهت و بغض و اینا هم که صفات عارض بر نفس، شدت و ضعف داره دیگه، مراتب از یک وجود عرضیه که عارض شده بر نفس. بنابراین وجود شدید حب و شوق و اراده معلوم الارتفاعه، اون مرتبه ضعیفش که قبلا بوده زمین همین مرتبه شدیدش محتبل البقاء استصحابش میکنه. وقتی استصحاب اون شوق را کردیم یا ذات اون شوق رجحان و شوق را کردیم، رجحان به معنای اراده و شوق در نفس مولا، مبادی حب نه خود حب، پس بنابراین اراده ثابت میشه و اون اثری که میخواد بار بشه اینجا باره، چون اثر بار میشه. و مثلا میتونیم اینه به قصد قربت انجام بدیم، اگر عبادت بود میتونیم قصد قربت بکنیم، چون متعلق اراده و شوق مولاست. آدم این فعل رو انجام میده به جهتی که مولاش اشتیاق داره به این فعل، میتونه قصد قربت کنه، چون در قصد قربت قصد امر بالخصوص لازم نیست، قبلا گفته شد قصد شوق و اراده و حب مولا و تازه ملاک و اینا هم کافیه. بنابراین میشه بیش از حرمت بیش از جواز رو ثابت کرد به این معنا که میشه مشروعیت رو با این استصحاب ثابت کرد، میشه مشروعیت به معنای این که میشه قصد قربت کنیم، آثار امر رو میشه اینجا بار کرد بر این، ولو امر استحبابی که جواز قصد قربت و امثال ایناست، چون با استصحاب میگیم اون شوقی که بوده ذات اون شوق منتفی نشده، ذات و اراده مولا از این فعل منتفی نشده، ذات اون اراده هنوز هستش، اگه ذات اون اراده نباشه در استصحاب هم خوندید آره این اشکال کردن که اینجا مستصحب حکم شرعی نیست، جعل حکم مماثل و این حرفا، این هم که درست نیست، در جای خودش گفته شده استصحاب، فقط بیش از این درش لازم نیست که بر مستصحب اثر تنجیزی و تعذیری بار بشه، هر جای اثری بار شد اثر شرعی کافیه، ولذا اینجا هم همینجوره بر این مستصحب ما این اثر تنجیز و تعذیری باره، که بالاخره اینجا شوق هست، این شوق که هست در نفس مولا میتونی اینجا قصد امر کنی، یعنی قصد قربت کنی، قصد انجام این به جهتی که مورد اشتیاق مولاست، اینو با استصحاب ثابت میکنی، قصد امر این آثار بار میکنی. هر اثر عملی باشه اثر عملی بار بشه کافیست در جریان استصحاب، تفسیرش هم در بحث استصحاب خواهید خوند که استصحاب در مثلا متعلقات احکام ما استصحاب بگوییم با اینکه اثر شرعی اونجا نداره غیر استن، مثلا استصحاب بقای طهارت چه اثری داره؟ طهارت تحقق امتثال، امتثال که حکم شرعی نیست حکم عقلی است، سقوط تکلیف، سقوط تکلیف که حکم شرعی اونجا گفته میشه که در باب استصحاب، مثلا مورد استصحاب جایی است که اون موضوع حکم نیست، نه موضوع حکمه نه خود حکمه تکلیفی است، بلکه متعلق حکم تکلیفی است، اثرش چیه؟ اثر تنجیزی و تعذیری داره، اینکه اون تکلیف ساقط میشه با انجام دادن بقیه اجزای مرکب و امثال این دیگه در جای خودش خواهد آمد که در دلیل استصحاب بیش از ترتب اثر عملی چیزی دیگه اخذ نشده که بایستی حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، اینا لازم نیست، جعل حکم مماثل بخواد بکنه اینجا حکم نیست، این حرفا اصلا نیست. بنابراین در اینجا میشه در به لحاظ عالم مبادی حکم و روح حکم، اگر قبول کردیم که روح حکم شوق و اراده است، چرا اگه گفتیم مبادی حکم اراده و شوق لازم نیست باشه که ما قبلا این انکار کردیم، گفتیم خیلی جاها مولا بغض داره ولی امر میکنه به اون شی، اونجا دیگه این حالت سابقه هم نداره، چون جعل مستلزم جعل وجوب مستلزم حب و اراده و اینها همه جا نیست، البته خیلی جاها ممکنه باشه، بشه استصحاب کرد اون حالت ذات اراده سابقه رو و این اثر رو بار کرد. صلی الله علی محمد.